أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. مزاحم بستنی خوردن بزرگواران نمیشیم، ما کم کم بحث رو شروع میکنیم، شما هم پذیرایی بشین، انشالله نوش جانتون به تنتون هم بچسبه. بله، تو راجع بحث قبل کسی از جواب بده؟ خب ببین، کسی میتونه جواب بده با صحبتی که تا اینجا رفتیم؟ خب دیگه خانم ها چیزی به ذهنشون نمیرسه؟ سوالو نفهمید. دوباره بفهم. شما چیز به نظرتون میاد؟ ببینید، اون پسه به اون پیشه نمیخوره. من با یه مثال براتون بگم، ما امکان تحلیل زندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم رو نداریم، ولی جزء امت پیغمبریم، باید تسلیم و مطیع خاتم الانبیا باشیم. بنابراین این که من باید بجویم و وظیفه خودم رو نسبت به خاتم الانبیا پیدا کنم، با اینکه توان تحلیل عمل کرده ایشون رو ندارم، دوتاست. یعنی یه موقع شما میگی آقا من به جهت فلان اقدام وجود مقدس امام صادق علیه السلام منم اینجوری میکنم، من میگم خب این تحلیله رو بعد شما بتوانی استخراج کنی، بعد بگی این منطبقه با اون تحلیل، بعد اینجوری انجام میده. اما یه موقع شما میگی آقا مطابق دستور جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه ما، من الان وظیفم اینه، من تحلیلی بر این که حضرت چرا کجا اونگونه اون دستور رو دادن نداره، ولی اگه این دستور صادر شده من باید انجام بده. ما کار اول اون ضربه امامتی که اصل بود تو این جلسه ای بود که ما بدانیم ما امت پیغمبریم و الان حجت و ولی امر ما امام عصر علیه السلام. بنابراین اگر کسی الان بگوید که علی، از این استدلالا میکنن دیگه، مثلا میگن حضرت زهرا سلام الله علیها برای خطبه فدک تشریف آوردن مسجد، حالا فرض کنیم نتیجه میگیریم که خانم‌ها از این به بعد از پشت پرده شروع کنن به خطبه خوانی، در چه سنی؟ در سن 18 سالگی از زهرا سلام الله علیها. این پس و پیش به هم نمیخوره. ولی اگر طرف آمد و از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال پرسید، گفت شیعه شما چه کسی است، حضرت این ویژگی ها رو گفتن، یعنی دستور دادن پیروان ما باید اینجوری باشن، پس باید اینجوری باشیم. این با تحلیل زندگی حضرت متفاوته. ما در امت پیغمبریم، مطیع فرمان اهل بیت علیهم السلام هستیم به دستور خدا و خاتم الانبیا. الان هم حجت زمان ما امام زمان علیه السلام است. حالا شما میخواید بدونید وظیفت چیست، باید بری بگردی بجویی استغاثه کنی از امام زمان علیه السلام کسب تکلیف کنی. این گام بعد همون گامی که من عرض کردم، الان ما با هم نرفتیم و با هم جلو نیامدیم این تیکه رو. خب در ذیل نکات رضوی سلام الله علیه نکته چهلوم رو عرض کردیم، ازشم الحمدلله حاشیه‌ای یافتیم. باب گفتگو رو در این زمینه هم نمیبندیم، ولی خواهش میکنم دوستان بهش تأمل کنن، اگه خواستن برن بحث رو پیگیری کنن و ببینن اگر جاییش در واقع مشکلی است یا ایرادی است، انشالله ما حل کنیم. شاید بد نباشه یه چیزی رو بگم برای اینکه بالاخره اینم به گوش شما بخوره، خوبه. یه بار یکی از بچه های کلاس به من گفتن که من یه سوالایی برام پیش آمده، اتفاقا فکر کنم جلسه همین جام بود در دوره های قبل، گفتم که در خدمتتون هستیم، یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت زودتر تشریف بیاریم ما سوالا جواب بدیم. تشریف آوردن و مثلا فرض کنید، میخوام بگم حدود سوالا چی بود، مثلا ایشون گفتن که چرا امام جماعت فلان مسجد مثلا با فلان ماشین رفته هیئت. گفتم من در جریان نیستم. گفتن آخه شما یه بار مثلا تو اون مسجد نماز خوندی. گفتم خب حالا دیگه ببخشید چیزی نمیتونم بگم، حالا من نمیدونستم ایشون ماشینش مثلا اونجوری بود. بعد گفتن که شنیدم که همه مثلا دوستان فلان هیئت از فلان آقا تقلید میکنن که در کرج زندگی میکنه. گفتم تا جایی که من میدونم این آقا تو کرج زندگی نمیکنه، این آقا که شما میگین. اونام تا جایی که من میدونم از ایشون تقلید نمیکنن، اونایی که من میشناسم، حالا بقیه‌شون نمیدونم. گفتن نه آقا من خبر موثق دارم که ایشون تو کرج زندگی میکنه. گفتم آقا جان من خبر موثق نمیخواد، من میدونم مثلا ایشون فرض کنین تو رفسنجان سالها زسن رفسنجان بیرون نیومده، حالا ممکنه یه سفر رفته باشه کرج، ولی اینکه ایشون کرج زندگی میکنه بعد رهبر اون گروه اون هیئت و اینا، یه سری سوالا اینجوری پرسیدن و من گفتم من جلسات بعدم خدمتتون هستم، اگر سوالا ابهام داره من جواب. ایشون تشریف بردن و بعد نیومدن یه مدت جلسه، و بعد من پیگیر شدم که خب چرا ایشون جلسه نیومدن، چون میدونی آدم بلا تکلیف میمونه، به قول یکی از سخنرانا میگفتن خوابیدن توی مثلا مجلس اشکال نداره، ولی چرت زدن ایراد داره، چون چرت که میزنی یه خودشو میفهمی یه خودشو نمیفهمی، بعد میری میگی مثلا گوینده اینجوری گفت. من گفتم خب چرا ایشون بقیهشون نیومد و اینا، و بعد گفتن که بر مبنای همون سوالاتی که ایشون داشته دیگه اصلا فرض کنید شما هم جزء همون آقای کرجی هستی که مثلا اونجوری، و بعدم مثلا همسرشون هم فرمودن که اصلا اینجا این ایراد. من به نظرم رسید این توضیح مجدد عرض کنم، باز بالاخره چون ممکنه همدیگر تو خیابون ببینیم، حالا جلسه تعطیل میشه، ولی بالاخره سلام علیکم مختصری میخواد ما هم داشته باشه. من بعید میدونم که کسی یا کمن لااقل، نمیگم اصلا نیست، کمن کسانی که فایل صوتی جلسات خصوصی این گونه را در دسترس عموم افراد قرار بدن و این گونه استقبال کنن و هر جان بحث چالشی باشه یا رد و اصلاح بخواد در واقع استقبال کنن. ما فایل های صوتیمون رو بعد از ادیت های مختصری که معمولا هم به خاطر حاشیه هایی که خلاصه با دوستان پیش میاد تو جلسه ادیت میکنیم در اختیار قرار میدیم، هر جا شیرایی داشت بگین، ما دوست داریم با همدیگه رشد علمی بکنیم، ولی لطفاً مثلا اینایی که یهو مثلا یه سوالی براشون پیش میاد دیگه غایب میشن، یه ابهامی پیدا میکنن، یهو قهر میکنن، اینا دیگه کار علمی نیست. شما هم به اونایی هم که یه همچی فضاهایی دارن بفرمایین. مثلا اب نداره یه نفر بگه مثلا من دوست دارم خانومم عصرای پنجشنبه اگه جلسه هست مثلا خونه پلون باشه، ولی با اتهام زنی ها و شبه پراکنی ها و اینا به نظرم کار علمی نیست. اینم گفتم اینجا یه تذکری عرض کنم چون نمونه هاش گاهی پیش میاد. نکته 41 یک نکته ایست عرض میکنم بعد یه سوال راجبش میپرسم، امیدوارم بزرگواران جواب بدن. پیوسته حضرت رضا علیه السلام از سوء معاشرت مأمون درد در دل نازنینشان بود و به کسی ابراز نمی کردند یا نمی توانستند ابراز کنند و آخر کار چندان به تنگ آمده بودند که از خدا مرگ خود را می خواستند. چنانچه یاسر خادم گفته که هر روز جمعه که آن حضرت از مسجد جامع مراجعت می فرمود به همان حالی که عرقدار و غبار آلود بود دستها را به درگاه الهی بلند می کرد و می گفت الهی اگر فرج و گشایش امر من در مرگ من است پس همین ساعت در مرگ من تعجیل فرما و پیوسته در غم و غصه بود تا از دنیا رحلت فرمود. بهار 49-140. سوال: آیا ما به خاطر سختی ها اجازه داریم از خدا طلب مرگ بکنیم یا نه؟ چرا؟ پاسخ بفرمایید. میفهمون شما وقت حضرت رضا چطور این کار رو میکردن؟
نه اگر قبلش
حالا بزنید یه دونه یه دونه بگیم الان
شاید امتحان باشه.
امتحان ما یعنی حضرت بگم برای اینکه ما رو امتحان کنن؟
نه.
یه جاش گیر کرد. شما چی می‌خواستین بفهمید؟
می‌خواستم طبق مبنای قبلی که گفتید که این برای ما توجیه نمیشه.
خب حالا ما اجازه داریم یا نه؟
طبق مبنا ندیه حضرت بنا به یه سری حالا.
خیلی خب ما مستند به فهمش حضرت نمی‌کنیم. کلاً شما اجازه داری طلب مرگ کنی از خدا؟ نمی‌دونی. چقدر خوب این شجاعتتون ستودنی. بستنی نخورده و اینقدر شجاع بودی؟ خوردی شجاع شد. خب
اگر قبلش
بود. چی بود؟
اگر
پاشه اگر چی بود؟ الهی اگر فرج و گشایش امر من در مرگ من است پس همین ساعت در مرگ من تعجیل فرما.
گشایش امر فرج ایشون گفتن اگه هست.
خب حالا الان شما
من دوست دارم همچین دعایی.
خیلی متشکرم. جلو حاج آقا لااقل نگو بند خود دلش میگیره. بله شما فرمایشی داشتین؟ بالاخره طلب مرگ کردن یا نه؟ شما میتونید بگی خدایا الان خیلی زندگی داره بر من سخت میگذره. آخه الان شما خیلی مثال بدی بودی. شما که الان زندگی تو خیلی خوب. یه نفری اگه بگه من خیلی مثلا زندگی داره برام فشار میاره و سخته و به هیچ کدومتونم نمیخوره آخی همچین داره. هرچی میگردم میرم الحمدلله همه زندگی ها پر گشایش. خب میتونه بگه خدایا مرگ مرا برسند یه فرجی حاصل بشه من از این گرفتاری رهایی پیدا کنم؟ ولی بگم بعد نیا؟
نه مطمئنه انسان نمیشه طلب مرگ کنه.
ولی ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا از زهرا سلام الله علیها تعابیری دارن که از خدا طلب مرگ کردن. حضرت رضا طلب مرگ کردن به خاطر آزار من. و روایاتی که توصیه شده به یه معنایی به زبان دیگری که شما از خدا طلب طول عمر کنید. از خدا طلب طول عمر بکنیم ما خیلی ادعا هست. یعنی بعضی از اهل بیت طلب طول عمر میکنن گاهی اوقات طلب طول عمر میکنن گاهی اوقات طلب مرگ. چجوری میشه
رفتار امامی که ما نمیتونیم تحقیق کنیم؟
خب حالا من میخوام الان ببینم وظیفه من چیه باید چیکار کنم. خب حالا شما جمع روایاتو بگینن چیه چیکار کنم؟ چطور شد جمع شما رسید به طول عمر؟ خب این توی روایات طلب طول عمر داره طلب مرگ هم داره. شما جمع کردین چجوری طول عمرش چربید؟ به حضرت رضا که قطعا لطمه به دینشون نمیخوره. حضرت 2000 سال هم زندگی کنن لطمه به دینشون نمیخوره. نباید، نمیچسبه. یه حسی بهتون میگه نباید. خب حالا الان حضرت رضا عمرشون طولانی شه، مرتعی برای شیطان میشه؟
نه حالا ایشون که واقعا تا همون مبنایی که اگر ما اون مبنا رو قبول کنیم تا اون مبنا که ما نمیتونیم اینجوری چشون.
خب پس این دعا رو علکی فرمودن؟ حالا هر کدام هم معصوم این که بگن معصوم که عمرش مرتعی شیطان نمیشه. یعنی فیلم بازی کردن؟ خب اگه بخواستن یاد بدن میگفتن شماها بگین، چرا خودشون دعا میکنن؟ خدا رو سرکار گوشتن. خب ببین شما یا باید بگی نه نه نه، میخوام اراده رو درست کنم. هر جا شما بگی برای ما گفتن، یا معناش اینه که دارن برای خدا رول بازی میکنن یا برای مردم. چرا؟ چون در مقام آموزش ببین پای تخته که وای نستدن بنویسن بگن شما ها اینجوری بگین. آموزششون با دعاست، یعنی اصلا خودشون هیچ منظور خاصی نداشتن، همجوری اینا رو میگفتن که آموزش بدن. خب همین وقت همین یکی از این دوتا میشه. اگه شما اینو بگین یا دارن حضرت برای ما نقش بازی میکنن یا برای خدا. خب به ما بگن اینجوریه، خودشون دعا میکنن یا نمیکنن. ببین حضرت سجاد سلام الله علیه هر سحر ماه مبارک این دعا رو میکنن و عشق میریزه تا صبح. حضرت در رو بیکاری این کارو میکنن نعوذ بالله، نقش بازی میکنن، میخوان آموزش بدن. یه بار میگن آقا شما اینو بخونید، خودشون میرن استراحت میکنن، صبح بلند شب کار زندگیشون برسن. بچه حضرت هر شب این کارو میکنن. امام ممکنه گرفتار شیطان
بشه. اینکه لطف خدا ازشون برداشته بشه به
خب.
خدا اون سختی های قرم شاید بشن دیگه. بس نمو هم متذکر بشن از خدا درخواست میکنن که توجه و عنایت خدا ازشون قطع نشه. چون امام معصوم هرچی داره از خدا داره.
خب.
میدونن و از خدا دائم درخواست میکنن که این عنایت خدا ازشون قطع نشه.
این بحث رو تو امامت یه بار گفتیم، ولی شماها باید از جاهای دیگه بلد باشین. تعجب میکنن. گیر کردیم توش. گرفتی کجا رو گیر کردی؟ در نیمه. خب الان برای اینکه چند تا چیز قاطی شد پس تفکیکش کنیم، فهمش شما رو با یه حواشی میتونیم بپرورنونیم و بپذیریم، ولی اجازه بدین که یه خود من تقسیم بندیش کنم. شما الان با مایی؟
بله.
مطمئن؟ سوال چی بود اصلا؟ الان با مایی پس ده دقیقه پیش شاید نبودی.
دعای
امام رضا بود. چی بود؟
خدای مرگ من رو بس.
خب گفتیم ما می توانیم از خدا طلب مرگ کنیم به خاطر سختی ها؟
نه.
حاجی میگه نه. این سخن شما رو من اجازه بدید خود بپرورونم، ولی به اسم شما. تنها در دو حال است که هر فردی می تواند از خدا طلب مرگ کنه. این دو تا ویژگی در شما هست یا نه؟ این به مبنای روایات میگم. یک، اطمینان داشته باشد که با عبورش از پل دنیا چیزی جز سعادت و بهره‌های معنوی و مادی قیامتی و بهشتی نصیبش نمیشه. یعنی باید اولا اطمینان داشته باشه که اون طرف
بهشت.
نه بهشت معمولی، بهشتی که تمام و کمال باشه. دو، باید مطمئن باشه که در این دنیا جز مسیر بندگی خدا پا به خطا نگذاشته، چون اگر یه دونه پا به خطا گذاشته باشه باید جبران کنه، باید وایسه جبران کنه. خب چه کسی غیر حجت خدا و حجت معصوم خداست که مطابق دستور خدا عمل کرده، عاقبت کارش هم میدانه، ابتدای کارش هم میدانه؟ چه کسی غیر حجت خداست که میتونه بگه من هم هر چه انجام دادم مطابق وظیفم بوده و همین که از این دنیا بروم هر چه هست نعمت هست و سعادتمندی؟ هیچ کی نمیتونه بگه. اگه شما میتونید بگید من مانعتون نمیشم، ولی اگر کسی اینو میتونه بگه، میتونه بیاد اول خط صفر این که حالا دعا بکنم یا نکنم. ولی منی که فرض کن هنوز نماز قضا دارم، باید طلب کنم خدایا به من یه عمری بده من این نماز قضاهامو به سامان برسونم. من که فکر میکنم مثلا فقدانم ممکن است، حالا مثلا اینو از زبون شما میگم، فقدانم ممکن است که یک زندگی رو تحت تاثیر قرار بده، یا 5 تا نون خور داریم مثلا اون 5 تا نون خور رو جمع و جور کنیم، 50 تا دونه مثلا کارگر تو کارخونه داریم اونا رو جمع و جور کنیم، خب من برای چی از این دنیا برم؟ اگر مسیرم مسیر خدمت باشه، اگرم مسیرم مسیر بندگی باشه، اگر مفیده با حال دوستان و شیعانم رو امون باشم، بلند شم برم اونجوش کار کنم. خب اینجا باید بیشتر کار کنم دیگه. به خاطر همین توصیه میکنن به طول عمر، در مقابلش میگن طول عمری که همراه با عافیت و سعادتمندی باشه. طول عمر اضافه به درد نمیخوره، چون هر یه نفسی که میکشی یه نفس از امیرالمومنین دور میشی. یعنی ناسبی بهتره الان بمیره تا فردا. دشمن امیرالمومنین بهتر امروز بمیره تا فردا، چون هر یه روزی که زنده میمانه این تا نفس در دشمنی امیرالمومنین بیشتر کشیده. به تعبیر روایت با خواندن هر آیه قرآن خسرانش بیشتر شده. قرآن میخونه از علی دورتر میشه، قرآن میخونه از بهش دورتر میشه. ما نمیتوانیم و اجازه نداریم که برای مرگ دعا کنیم و از خدا طلب مرگ کنیم. چرا؟ چون اون اصل وجود نداره. اگر اون اصل وجود داشت میان تازه سر خط، سر خط که اومدیم نگاه میکنیم میبینیم امیرالمومنین علیه السلام در 17 ماه مبارک رمضان وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم رو میبینند، به پیغمبر عرضه میدارن یا رسول الله این امت بعد از شما با ما چه کردن؟ پیغمبر میفهمند علی جان نفرینشون کن. امیرالمؤمنین میفرماید خدایا مرا از اینها بگیر، بهتر از اینها رو نصیب من کن. وقتی امیرالمومنین دعا رو میکنن، پیغمبر میفهمن علی جان 3 روز دیگر نزد مایی. امیرالمومنین کجا دعا میکنه؟ وقتی گله از امت میکنه، پیغمبرم دستور میدن که علی جان نفرینشون کن. وقت نفرین امیرالمومنین چیه؟ خدای من از اینا بگیر. فاطمه زهرا کجا طلب مرگ میکند؟ فاطمه زهرا برای چی طلب مرگ میکند؟ برای امتی که اون کارها رو با از زهرا کرده. این که از زهرا خودش را از اون امت دور کند، نخوت و بدبختی و بیچارگی اون امته. برای از زهرا که فرق نمیکنه، دنیاش همه بندگیه، آخرتش هم همش سعادته. حضرت رضا سلام الله علیه وقتی در مدینه جواد الائمه رو در آغوش گرفتن که از خدا طلب مرگ نکردن. راوی میگه هر دفعه حضرت برمیگشتن، چون خیلی مأمون حضرت رو اذیت میکرده، بودن خدایا اگر اون گشایشه و اون فرجه، کدام فرج؟ فرج رهایی از گرفتاری این مأمون. حضرت میدانن که قراره به شهادت برسن، تاریخش هم میدونن، زمانش هم میدونن، اما به یه زبانی دارن میگن خدایا خیلی داره این بنده تو یا این بندگان تو خیلی دارن من علی ابن موسی رضا را اذیت میکنن. پس اهل بیت هم از بدو تولد شروع نکردن به طلب مرگ از خدا، در شرایط خاصی با اون مقدم از خدا طلب مرگ کردن. پس پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها که الکی به زبانشون عادت شده که خدا مرگم بده، این معصیت هست، این دعا خدا مرگت بدم معصیته. و این چرا این جمله رو به زبانش جاری میکنه؟ میگه ایشالله من بمیرم به خاطر اینکه مثلا فرض کن نبینم این دومادمون اینجوری میاد دست خالی دست گل نمیاره. چرا این جمله رو میگه؟ برای اینکه نمیدونه قیامت چه خبره. چرا وقتی بچه چای میریزه رو فرش میگه خدا مرگم بده؟ برای اینکه همه زندگیش همین فرشه. اگر من مثل آقا مهدی امیرحسین آقا در این سن و سال در یه همچین جلسه‌ای بودم، این جمله رو به ذهنم میسپردم، میگفتم هر کی بیشتر قیامت را باور داشته باشه دوست داره تو دنیا بیشتر بمونه تا بیشتر خدمت به امیرالمؤمنین بکنه، که اگر یه بار امام زمان رو دیده دو بار ببینه، اگر دو بار امام زمان رو دیده سه بار ببینه، اگر سه بار حج رفته پنج بار بگیره، اگر ده بار مکه رفته دوازده بار بره، اگر دو بار کربلا رفته بیست بار بره، بیشتر بمونم تا برم، اون وقت چه خبره؟ اینجا میخوام بیشتر برم پلو امام حسین تا اونجا به امام حسین نزدیکتر باشم. فاطمه خانم سقایی که توی جلسه نشسته یا نرگس خانم که تو جلسه نشسته، از این جلسه اینو تو مغزش میسپره، میگه اگر یک روز هم از عمر دنیا باقی مونده بود من این جمله رو به ذهنم میسپرم که اویس قرن آمد، گفتن اویس چه آرزویی داری؟ گفت آرزو می داشتم همه دنیا یک شبانه روز می شد و من اون شبانه روز را در رکوع می گذراندم. همه دنیا. نرگس خانم میگه یعنی رکوع انقدر مهمه؟ بله، من چون نمیدونم انقدر مهمه رکوعم زود تموم میشه. اونایی که میدونن مهمه یه سبحان الله بیشتر میگن. خوبان درگاه خدا آرزوشون اینه، مثل جناب زهیر، مثل جناب سعید ابن جبیر، دعاشون اینه. امام حسین میگه بابا بریم به زندگیتون برسیم، میگه یا امام حسین الان که یه باره کشته شدن یه بار بیشتر نیست، گوش میده نرگس خانم، کشته شدن که یه بار بیشتر نیست، اگر هزار بار من زنده می شدم و می مردم بازم دست از شما بر نمی داشتم. چرا یه همچه آرزویی میکنه؟ نمیدونه بهش هست چرا، ولی میگه بهش با امام حسین معنی پیدا میکنه، بهش با امیرالمومنین معنی پیدا میکنه. هر چقدر اینجا به امیرالمومنین نزدیکتر بشی اونجا بهشتت خوش آب و هوا تره. پس دعا کن خودت، پدر مادرت، بچه هات در این دنیا بمانند با طول عمر، با طول عمری که همراه با تقرب به حجت خدا باشه. ولی میتوانی دعا کنی خدایا اگر یه زمانی خاص بیاد که اون روز من دست از دامن حجت خدا برداشته باشم، خدایا اون روز رو بر من نرسان. الان پس این سوال را اجمالا جواب دادیم، اما وجوه دیگری هم دارد. بحث مرگ، آرزوی طول عمر کردن، اسباب طول عمر چیاست، چیا عمر آدم را کوتاه میکنه، که اینا توش بحثای مفصلی است. اینم نکته 41. سوالی مطلبی فرموشی است بفرم. یا صاحب زمان. خب من نکته های رضوی را کدومو من سوال بستش بدم ولی جوابش ندم. ببین حضرت نمیفرمایند که این اتفاق برای من میفته، حضرت میگه خدایا اگر در مقدرات تو این میبود، به زبان دیگری میگم که موضوع روشن میشه، اگر در مقدرات تو این میبود که من ذره ای از تو دور بشم، اون روز رو بر من نرسان. همین دعایی که من و شما میکنیم، یعنی اگر زمانی قرار است من دست از دامن امیرمون بردارم، اون رو بر من نرسان. ولی از این ور دعا خوبه چیه؟ عمری که باعث بشه من به حجت خدا نزدیکتر بشم. او حدیثی که راجع به قرائت قرآنه کی حفظه؟ دو تا کلمه است، اولی شما میگن، دوم شما بگین. اقرا، بقیه هم بشنون. اقرا، نه
مزید سرمه،
نه
بخون برو بالا.
آها اون برو بالایش چیه؟
ورفع.
یه حسی بهتون میگه ورفعه، نه ولی نیست. سرچینگ ورتق، ورتق اسپلش کنین شاید دوستان بتونن. ورتق نوشته، یعنی شما اینجوری میگید
ورتق
ورتق و ارتقا پیدا کن، و ارتقا پیدا کن. بعضی از دوستان امسال توفیق پیدا کردن، بعد از سالها ختم قرآن کاملی انجام دادن، بعضی ها وارد محل دو شدن، بعضی وارد محل سه شدن. چقدر خوبه من دعا کنم خدایا ماه رمضونی بر من برسون که بیشتر قرآن بخونم، خدایا سال جدیدی که ماه مبارکش با یک ختم قرآن شروع شد تا ماه مبارک بعد لااقل من دو تا ختم قرآن بکنم. من که تونستم به توفیق تو یه ماه یه ختم قرآن بکنم، خب تو ده ماه هم میتونم دو تا ختم قرآن بکنم. پس آدم زندگی بکنه که یه اتفاق بیفته. حالا دعا میکنم میگم خدایا اگر روزی قرار است دست من دامن قرآن کوتاه بشه، اون روز رو بر من مرسان. توضیحی که ایشون فرمودن با یه خورده بس دادنه توضیح درستی است. اهل بیت علیهم السلام، حواسا اینجاست، اهل بیت علیهم السلام چون این میزان وابستگی خود به خدای متعال را وجدان می کنند به احسن وجه و کاملا می یابند او چیزی که ماها کم میابیم، این که اگر خدای متعال عنایت خودش رو از ما کم بکنه این سقوط به چه معناست، دائم در حال استغاثه به خدا. امام سجاد چون میفهمد و درک میکند عظمت خدا و عجز خودش را، ما رمضون چیه؟ تمام طول سال و همه لحظات، منتها هر زمان به زبانی، به ذکری، به دعایی، به مناجاتی داره به خدای متعال تقرب پیدا میکند و توسل و استغاثه. من چون نمیفهمم، مثل دانش آموزیم که فکر میکنم همین که زنگ اول کلاس به آقامون سلام کردم تا آخر سال نمرم 20ه، یه سلام میکنم میره. او کسی که بهتر میفهمه، میفهمه باید هر روز سلام کنی، بهتر میفهمه میگه باید هر روز سلام کنی، خداحافظی هم یادت نره. بهتر میفهمه میگه بابا تو امسال همه ریش و قیچی دست این معلمه، باید دائم حواست به او باشه و الا فرو میفتی. بنابراین سعی میکنه اتصال و نگه داره. حجت خدا چون این را وجدان می کند به احسن وجه، دائم در حال این اتصاله. به خاطر همین پیغمبر خدا و حجت خدا لحظه ای از این اتصال غافل نمیشه. چرا من غافلم؟ چون درکی از فقر خودم ندارم. در یک جلسه گفتیم این جمله رو شما ها دیگه باید بگین. گفتیم ما چی هستیم؟ فقر مطلقیم. ما فقیر به ذاتیم. کاش ما خونه فامیلمون بود یه میز اختصاصی جلو خودمون میذاشتیم. خیلی واقعا ما فقیر به ذاتیم. اینو درک نمیکنیم. میدونی چرا؟ من کتابامو میارم میگم هر جا یادم رفت تو کتاب میخونم. لپتاپامو میارم میگم هر جا گیر افتادم سرچ میکنم. من فقر مطلقی در خودم نمیبینم. اینا رو یادم بره میگم بابا تو یه اطلاعاتی داری، بالاخره جواب سواله رو وانه میمونی. اینم که شد خودم و نفسم. به خاطر همین هیچ جاش نمیگم خدا. ولی اون کسی که میدانه اگه خدا اراده بکنه تو الان مبلم ممکنه کثیف کنی و خجالت بکشی، یعنی کاری بکنی که بچه 2 ساله ممکنه اینجا نکنه. چون این را من نمیفهمم از خدا غافل میشم. گفتیم گاهی اوقات سیم قطع میشه حواسمون نیست، هی خدا بهانه جور میکنه که من این سیمه رو وصل کنم، سیمه وصل نمیشه. پس باید حواستون باشه این سیمه، هر چقدر شما با تقوا تر بودین حواستون به سیمه بیشتره. یه جمله رو قبلا گفتم الان جاشه که تکرار کنم. اجازه دارم یه دونه حرف تکراری هم بزنم دیگه؟ حالا دوتام شدم نداره. پس یه صلوات تقدیم به مادر امام زمان سلام الله علیها بکنه. اللهم صل علی محمد. این جمله رو قبلا مدلای دیگه گفتم. یکی از کسانی که پاشو رو سیم میذاره ولی شما نمیدونی او پاشو رو سیم گذاشته که قطع شده، جناب شیطان. چرا شما نمیدونی؟ هی شما میری سراغ کلید، میری سراغ پریز، زنگ میزنی به سرایدار. چون برای هر کسی یه مدل پاشو میذاره رو سیم. برای من پاشو وقتی میذاره رو سیم عینکم میفته، هی دنبال عینکم میگردم. سال اول، سال دوم، سال سوم، سال پنجم، سال 25م، 30 سال آقا داره دنبال عینکش میگرده. یکی دیگر رو پا میذاره رو کارخونش، یکی دیگر رو پا میذاره رو مریضی بچهش، یکی دیگر رو پا میذاره رو شوهر اذیت کن، یکی دیگر رو پا میذاره روی عروس اذیت کن، یکی دیگه عروس خبر نمیکنه، یکی دیگه دومادو خبر نمیکنه، یکی دیگه طلب بچه میکنه، یکی دیگه مریضی باباشه، یکی دیگه مریضی مادرشه. هیچی. گذشت عمر گران اما به غفلت. چشم باز میکنی میبینی سر و صورت سفید شد، نهار آوردن؟ میبینی سر و صورت سفید شد، تو حواست پرت این بود که این سیمه بالاخره کجا کی چجوری قطع شده. بعضی هرم یه جور دیگه پاشون رو سیم میذارن. چجوری؟ یه نفر 12 سالشه، یهو 3 تا کارخونه میفته جز ارسیش. یکی 17 سالشه، یهو پسر همسایه عاشق میشود، نه به 1 درجه، به 100 درجه. ببین قرار اینه که تو نفهمی چگونه عمرت گذشت، قرار اینه که تو مشغول تقرب به حجت خدا نشی. هر کسی یه جوری، منو با سید مشتبه سرگرم میکنه، شما رو با فلان جنس کارخونه، یکی دیگر رو با گرین کارتش، یکی دیگر رو با بیماری قلبش، یکی دیگر رو با پسرش، یکی دیگر رو با دخترش. تمام شد. او وقت خوب خوبمون چجوری هستیم مهدی جان؟ تو صحنه بهش میگن اسمال طلا. الان صحنه انقلاب هم مثل که میگه، یه اسم دیگه هم بود صحنه کهنه هم میگن، نمیدونین شما، شما با اسماشون کاری نده. یه قبریه به نام قبر شیخ حسن علی نخودکی. گاهی اوقات که از در وارد میشیم میبینی جمعیت وایستاده، همه سرشون شلوغه، گاهی پشت به امام رضا، گاهی رو به امام رضا، خلاصه دارن برای شیخ حسن علی یاسین میخونن، الرحمن میخونن، ذکر گرفتن. نه خب این تیکشی که میگم قبلا گفتم، اگه کسی یادش نیست انشاءالله یادش میاد، اگه هم تکراری که عذرخواهی میکنن. این شیخ حسن علی نخودکی خیلی کارا از دستش برمیومد و یه نفری میگفت بزرگترین، این جمله شو باز شاید نگفتم، بزرگترین ریاضت شیخ حسن علی این بود که یه کارایی نمیکرد که دور امام رضا خلوت نشه، یه کارایی نمیکرد که مردم توجهشون از حجت خدا منصرف نشه، خودشو بنده ی حجت خدا و نوکر امام رضا و نوکر صاحب الزمان معرفی کرد. این شیخ حسن علی یه دفترچه ای داشته، توی دفترچه از کار و اورادشو می نوشته، بعد از فوتش در اختیار کسی میذاره به نام مرحوم، فکر کنم اسم کوچولوش علی بود، آستلی آقای رضوی نامی، عکسش هم هست شاید یه بار تو جلسه نشون بده. انتهای این دفترچهش این جمله رو نوشته، مسلمونا این جملهشو حفظ کنید، نوشته بود کاش همه ریاضت‌هایی که در طول این عمر کشیدم در جهت تقرب به امام زمان صرف کرده. شیخ حسن علی چیکار می‌کرده؟ ریاضت می‌کشته، گره از کار مردم باز می‌کرده، ولی ریاضت می‌خواسته. میگه کاش ریاضت‌ها را در مسیر تقرب به امام زمان صرف می‌کرد. او که شیخ حسن علی نخودکیه و اینقدر سر شلوغه، میگه کاش همه ی عمرم صرف امام زمان میشد، من که یه دونه از ریاضتهای اونم نداشتم، عمرم داره صرف چی میشه، عمرم داره صرف چی میشه. وقت اگر ما بگیم چرا امام این گونه دعا میکرد و این گونه خدا را میخواند، برای اینکه اون حجت خدا میفهمه خودش کجاست و خدا کجاست، میفهمه چقدر بیچاره است اگر خدای متعال لحظه ای عنایتش رو ازش برداره. من چون نمیفهمم سر گرفتم بالا، سینه دادم جلو، میگم خب حالا ببینیم بالاخره نیازی هم به امام زمان علیه السلام هست یا نه. تو ببین فرق ما با او در کجا. حس معنویتون رو به هم نمیریزن، ولی این جمله‌ای که شما میگی ناامید کننده است، باید یه جمله بگی امیدوار کننده. به این وقتی برمیگردی اول سال به من، حالا من امیر حسینم، من نرگس خانومم، برمیگردی میگی این کتاب رو باید بخونید، بابا اینا که خوندنش خیلی کار میبره، ما نیستی. این یعنی چی؟ یعنی نخون، یعنی ولش کن، یعنی نمیتونی. در حالی که یاران امام زمان علیه السلام همینا، حالا کسی جزء 313 نبود، جزء 314 که میتونه باشه، باید به عزیزانت و اونایی که خیرشونو میخوای دائم این رو منتقل بکنی که میشود امام زمان رو دید. من ندیدم، تو میتونی ببینی، این واقعیته. به بچه هایی که حج تمتع نرفتن بگید، بگید که تو حج تمتع چجوری امام زمان راه باز میکرد برای کسایی که سفر اولی بودن، قصه هاشو تعریف کنید. امام زمان ما رو بیابونا نیست، ما رو غریبه ها نیست، امام زمان ما رو ماست. امام زمان برای اینکه من ببینمش، تو ببینیش، وقت نگاه کن امام زمانی که من توصیف میکنم من نمیبینم، ولی مسیحیه میبینه، یهودیه میبینه، بوداییه میبینه، سنیه میبینه، من نمیبینم. چون فکر کنم سخته این راهی که باید رفت. اگه سعادتمندی رو میخوام، اگه سعادتمندی رو میخوام که هیچ، مثل دیگران باید زندگی. اصلا ما امروز اینجا جمع شدیم برای اینکه مثل دیگران زندگی نکنیم. ما می‌خوایم مثل دیگران زندگی کنیم که یکی اون پارک بود، یکی سینما، یکی پای کامپیوتر. اصلا مگه میشه عمر کسی بگذره امام و حجت زمان خودشو نبینه؟ یعنی چی؟ اینگونه باید به تشرف به امام زمان نگاه کرده به دیگران یاد داد. و هر کاری لازمه برای این اتفاق باید انجام داد. هر کاری لازمه. چرا ما میگیم هر کدوم به یه چیزی سرگرمی؟ برای همین که توی خد نیستی، توی خد نیستی. الان اگر پارچ خونه مثلا آقا مدلش جور دیگه باشه ممکنه دل ما بگیره، چون توی این خطیم. اگه تو اون خط باشیم پارچ نمیخواه، تشنگی هم برش هموار میشه. یه قصه میگم نصف شما هم میگم بقیه شکی دیگه بگی که یه نفس هم بگیرین، خستم نشین، داستانو شنیدین. وقتی اون صحابی پیغمبر از دور آمد، که اسمش هم شما بلدین، از دور آمد پیغمبر، گفتن چقدر خوشحال شدیم که او آمد، از حال رفت، گفتن آب براش بیاریم، گفت یا رسول الله تو مشکم آب دارم. بوده بچه نخوردی؟ چی بود بقیهش؟ چی بود بقیهش؟ واقعا اگه نمیدونین امشب تکلیف نوشتنی میدم بگرم یعنی
که برسونه. اگه شما تشنه چون
کی بود این اصحاب؟
بکنم خود پیامبر.
نه کی بود اونی که جامون بود؟
ابوذر.
خدا بهتون رحم کرد. گفت یا رسول الله یه آب گوارایی پیدا کردم، دلم نیومد این آب گوارا رو بخورم، مشک پر کردم آوردم شما اول بخورید. ما زنده ایم برای اینکه اینجوری بریم خدمت امام زمان. نمیدونم، شاید یه عده‌ای زندن به خاطر اینکه لوس خونه‌شون رو عوض کنن، شاید یه عده‌ای زندن برای اینکه بگن ما 10 تا بچه داریم، همسایه بغلیمون 8 تا بچه داشت، شاید یه عده زندن بخاطر اینکه بگن الحمدلله دیگه هم ماشینمون منطقه فلانی شده، هم خونمون ما رو منطقه فلانه. شاید یه عده زندن برای اینکه مدرکشون تغییری کنه، نمیدونم. شاید یه عده زندن بخاطر اینکه بازنشسته شن، شاید یه عده زندن بخاطر اینکه دفترچه بیمه شون دیگه بیمه تکمیلی شه. هر کسی برای یه چیزی زنده است و هیچ کس از دام دیگری خبر نداره. مهم اینه که جمع که از هم دور شدیم، هر کسی می رود دنبال بازی خودش، نخلوبی های خودش، سرگرمی خودش. ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد. یکی از فامیلای ما، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، پدر من و همه اونایی که گردن حق دارن، سالها بروجر بود، توی چند روزه اومده بود تهران. سه شنبه صبح به رحمت خدا رفت، امروز هم خط میشه تموم شد، به ایزرام دفعش کردن تموم شد. سرگرم چی بود؟ خدا ایشالا آقابت شو به خیر کرده، من زندگیشو جزئیات شو نمیدونم، ولی یه دختر مثلا مریض داشته، پسرش در جوانی از دنیا رفته، شوهرش اینجوری شده، بالاخره هر کسی رو یه جوری سرگرم کردن دیگه. حالا انشالله اون سیمش وصل بوده، ما به اون کاری نداریم، نمونه میگم. واقعا من رفتم خانه یکی از عزیزان و نور چشمانمون که تو همین کلاس ها با ما میومد، گفتم به خانم خانواده، گفتم به نظر من میرسی شما باید این تغییر رو تو زندگیتون بدین. گفتم این مشکل خب میفهمی من. گفت سابقه بیمم خراب میشه. من چی بگم دیگه؟ الان سابقه بیمش هست ولی اون مشکلی که تو زندگیشون بود رخ داد. سابقه بیمش خراب میشه. آخه من اگه بخوام به امام زمان تقرب پیدا بکنم که خود باید حجابم تغییر بکنه. بابا چه حرفایی میزنی؟ الان مردم دیگه همین هم قبول ندارن. طرف هم میگه مثلا به همسرش میگه خیلی برو خدا رو شکر کن من همین یه خورده رو دور سر خودم نگه میدارم. به امام زمان نگاه کن، خدا به هر دل ناقابلی عطا نمی کنند. خود باید برای مسیر یه ذره باید تلاش کرد، ولی راه اینه. یه وقت فکر نکنی سعادت من شدی لیسانس رو ارشدش کردی، ارشد و دکترا کردی. یه وقت فکر نکنی سعادت من شدی مغازه یه دهنه رو دو دهنه کردی. یه وقت فکر نکنی سعادت من شدی بالاخره الحمدلله به هر ضرب و زوری بود از خدا سه تا بچه گرفتی. بالاخره هر طوری شد بالاخره یه ازدواج موفق یا ناموفقی پیدا کردی. ما برای اینا زنده نیستیم، اینا هم تو زندگی هست. گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جای نرسد فریاد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل وسلم.